اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می‌رسانیم. سازمان ملل متحد از 75 سال روز تأسیس سازمان تجلیل کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و وقت بخیر. زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز به کنگره آمریکا گفت که نوع حکومت آینده آن کشور مربوط به شرایط فرهنگی و تاریخی آن کشور می شود و واشنگتن در این راستا دخالت نمی کند. اما آقای خلیزاد که در کمیته فرعی امنیت ملی کنگره آمریکا سخنرانی می کرد گفت که به جناهای درگیر جنگ در افغانستان واضح کرده است که کمک های آینده ایالات متحده بستگی به نوع حکومتی دارد که مردم آن کشور انتخاب می کنند. این دیپلمات ایالات متحده گفت که کشورش خواهان صلح و ثبات افغانستانی است که با کشورهای منطقه و ایالات متحده روابط احسنه داشته باشد. آقای خلیزاد همچنین ابراز امیدواری کرد تا روند گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان که در دوحه آغاز شده است موجب کاهش قابل ملاحظه خشونت ها شود. جزئیات این موضوع را در برنامه صبحگاهی به وقت افغانستان خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز سه‌شنبه خطاب به دول عضو ملل متحد یک بار دیگر گفت که چین به خاطر شیوع ویروس کرونا حسابده خواهد شد. سخنرانی آقای ترامپ که از قبل ثبت شده بود امروز سه‌شنبه از طریق مجازی نشر شد. آقای ترامپ در این سخنرانی همچنین گفت که سازمان صحت جهانی نیز باید به خاطر گسترش ویروس کرونا حسابده شود. ویروسی که تا حال جان 200 هزار نفر را تنها در آمریکا گرفته است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفت که سازمان صحت جهانی عملاً توسط چین کنترل می شود و تاکید کرد که این سازمان معلومات نادرست را در مورد اینکه این ویروس می تواند از انسان به انسان انتقال دهد نشر کرده است. ادعایی که اماره از سوی چین و سازمان صحت جهانی رد شده است. آقای ترامپ گفت که 3 واکسن ویروس کرونا در مرحله نهایی آزمایش قرار دارد و این واکسن ها به طور گسترده تولید و توزیع خواهد شد. رسانه‌های محلی لبنان گزارش دادند که انفجار در یکی از پایگاه‌های حزب الله لبنان واقع در جنوب آن کشور رخ داده است. یک مقام حزب الله لبنان وقوع این انفجار را در قریه عین قنا تایید کرد، اما در مورد خسارات و تلفات احتمالی جزئیات ارائه نکرد. بر اساس گزارش‌ها این انفجار در یک دیپوی مهمات رخ داده است و از ساختمانی که در نزدیکی این پایگاه موقع داشت آتش گرفته است. این انفجار 7 هفته پس از آن رخ داد که انفجار بزرگی در بیروت پایتخت لبنان رخ داد که به اثر آن 200 نفر کشته شد، بیش از 7000 نفر زخمی و بیش از 300 هزار نفر بی خانمان شد. این انفجار موجب شد تا حکومت آن کشور به شمول صدراعظم لبنان از وظایفشان استفاده دهند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. سرگی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز سه‌شنبه گفت که تعزیرات تازه وضع شده ایالات متحده بر ایران هیچ تأثیر سیاسی یا عملی در روابط و همکاری میان مسکو و تهران در پی نخواهد داشت. اظهارات این دیپلمات ارشد روسی یک روز پس از آن بیان شد که ایالات متحده تعزیرات جدیدی را بر وزارت دفاع ایران و سایر شخصیت‌های حکومی و حقیقی آن کشور وضع کرد که در مسائل مرتبط به برنامه هسته‌ای، میزایل‌های بالستیک و سایر تسلیحات متعارف آن کشور دخیلند. مایک پامپیو روز دوشنبه در کنفرانس خبری مشترک با تیم امنیت ملی ایالات متحده گفت که فشار بر ایران تا زمان ادامه خواهد یافت که تهران دست از ایجاد ارج و مرج و خشونت در شرق میانه بردارد. ایالات متحده هفته گذشته تلاش کرد تا از طریق شورای امنیت ملل متحد عمد تعزیرات بر ایران را بار دیگر وضع کند. اما از جمله 15 عضو شورای امنیت 13 عضو با وضع تعزیرات جدید آمریکا مخالفت کردند. یک زن که روز یکشنبه توسط مقام‌های آمریکایی به زن ارسال نامه زهرآلود به قصر سفید و 5 آدرس دیگر در ایالت تگزاس دستگیر شد، امروز سه‌شنبه در محکمه فدرال نیویورک حضور خواهد یافت. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
مقامات آمریکایی این زن مظنون را در نزدیکی سرحد بین ایالات متحده و کانادا دستگیر کردند. مقامات کانادایی گفتند که این نامه آلوده با زهر ریسین قبل از رسیدن به قصر سفید کشف و از ورود آن جلوگیری شد. این نامه در یک مرکز مراسلات پستی دولتی که نامه‌های عنوانی قصر سفید و رئیس جمهور دونالد ترامپ را بررسی می‌کند، کشف و از ارسال آن جلوگیری شد. در این حال پلیس کانادا روز دوشنبه منزل این زن را در شهر مونتریال آن کشور تلاشی کرد. این زن شهروندی کانادا و فرانسه را دارد، اما جزئیات در مورد هویتش تا حال افشا نشده است. ریسین زهر کشنده است و مقدار اندک آن به اندازه سر سنجاق می تواند در مدت 36 تا 72 ساعت سبب مرگ انسان شود. تا کنون چندین مرتبه تلاش صورت گرفته است تا رؤسای جمهور و سایر مقامات آمریکایی با این زهر مسموم شوند. در سال 2018 یک منصوب پیشین قوی بحری آمریکا به اتهام ارسال نامه‌های حاوی زهر به آقای ترامپ و اعضای حکومت وی بازداشت شد. او به جرمش اعتراف کرد و تمام نامه‌های ارسالی وی پیش از رسیدن به قصر سفید شناسایی و ضبط گردید. در سال 2014 دو مرد در دو رویداد جداگانه به فرستادن نامه زهرآلود به باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده محکوم شدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده از اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه مبنی بر رد ادای مالکیت چین در دریای جنوب چین استقبال کرد. مایک پامپیو وقت دوشنبه در یک پیام تویتر خود نوشت که ادای بیجینگ در دریای جنوب چین غیر قانونی است و از حکومت آن کشور خواست تا نرم‌های بین‌المللی را رعایت کند. این دیپلمات ارشد آمریکایی همچنین گفته است که واشنگتن نیز ادای مالکیت بیجینگ را در دریای جنوب چین رد می کند و به مفکوره ای که گویا زور حق است باور ندارد. بیجینگ تقریبا ادای تمامی آبهای جنوب چین را دارد که شامل مسیرهای مزدحم عبور و مرور کشتیها و ساحات غنی برای ماهیگیری می باشد. گمان می رود که منابع سرشار و دستاخورده نفت و گاز طبیعی نیز در بستر این آبها وجود دارد. علاوه بر چین، برونی، اندونزیا، مالزیا، فیلیپین و ویتنام نیز ادای مالکیت بر آبهای جنوب چین را دارند. برای نخستین بار سخنرانی رهبران جهان امروز سه‌شنبه در 75مین اجلاس عمومی ملل متحد از طریق مجازی ایراد می شود. رهبران دول عضو ملل متحد به دلیل همگیری ویروس کرونا در سال جاری به صورت مستقیم در اجلاس عمومی این سازمان اشتراک نکردند و سخنرانی های از قبل ثبت شده آنان از طریق مجازی ایراد می شود. سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جیر بولسونارو رئیس جمهور برزیل نیز نشر خواهد شد. ایالات متحده و برزیل تا حال بیشترین وقایع مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. سخنرانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین که ویروس کرونا در آن کشور شیوع یافت نیز نشر خواهد شد و قرار است سخنرانی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز نشر شود. عربستان سعودی میگوید که روابط با اسرائیل فقط در صورتی میتواند عادی شود که این کشور با فلسطینی ها صلح کند. شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود یکی از دیپلمات های سعودی میگوید که کشورهای عرب باید در مقابل عادی سازی روابطشان با اسرائیل تقاضاهای گزاف داشته باشند. جزئیات از قدیر مشرف.
شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود به اسوشیتد پرس گفت که اگر نظر مردم در مورد موقف سعودی در قبال فلسطین پرسیده شود، 90% جمعیت از موقف رسمی عربستان سعودی حمایت خواهند کرد و این است که باید یک کشور فلسطینی که پایتخت آن شرق بیت المقدس باشد ایجاد شود. شاهزاده سعودی گزارش‌های را رد کرد که گویا در رابطه به این موضوع میان پادشاه عربستان و ولیعهد وی اختلاف وجود دارد. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان سعودی به تاریخ 6 ماه سپتامبر در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر تعهدش را به ابتکار صلح عرب بیان کرد. بر اساس این ابتکار کشورهای عرب با اسرائیل روابطشان را عادی خواهند ساخت و در مقابل آن در قلمروی که اسرائیل آن را در سال 1967 اشغال کرده کشور فلسطینی ایجاد خواهد شد. این ابتکار در تناقض واضح با پلان صلح شرقی میانه رئیس جمهور ترامپ قرار دارد. امارات متحده عرب و بحرین دو کشور عربی هستند که به تازگی روابطشان را با اسرائیل عادی ساختند. با وجود تقاضاهای فلسطینیان، عربستان سعودی از انتقاد و محکوم کردن این تصامیم خودداری کرده است.
و یک سرمایه‌دار بازنشسته املاک چینی که از شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور به خاطر چگونگی رسیدگی به بیماری کووید 19 انتقاد کرده بود، امروز سه‌شنبه به اتهام فساد اداری به 18 سال زندان محکوم شد. محکمه استیناف بیجینگ اعلام کرد که رین شیجین 69 ساله به اتهام اختلاس حدود 16 میلیون دلار از یک شرکت دولتی که در گذشته ریاست آن را بر عهده داشت محکوم به زندان شده است. در حکم محکمه آمده است که رشوه و سوء استفاده از قدرت آقای شی چین نیز موجب 17 میلیون دلار ضرر به این شرکت دولتی شده است. این محکمه گفته است که فرد محکوم به همه اتهام‌ها اعتراف کرده و گفته است که تمیز طلب نمی‌شود. علاوه بر زندان، این سرمایه‌دار چینی به 600 هزار دلار جریمه نقدی نیز محکوم شده است. آقای شی جین در ماه مارس پس از آن توقیف شد که با نشر مقاله بدون ذکر نام شی جین پینگ سخنرانی ماه فوری رئیس جمهور چین را در مورد رسیدگی به بیماری کووید 19 انتقاد کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش‌های این برنامه. وزارت امور داخلی افغانستان گفته که طالبان در جریان 6 ماه گذشته 7000 حمله را انجام داده که منجر به کشته و مجروح شدن 3500 غیر نظامی شده. در همین حال کمیسیون حقوق بشر این وضعیت را تأسف بار خوانده و خواهان تأمین آتش بس شده. سمسم سیرت جزئیات بیشتر را تقدیم میکنم.
در حالی که حدود 1.5 هفته از آغاز مذاکرات صلح افغانستان می‌گذرد، وزارت داخلی این کشور ارقام از حملات طالبان در جریان 6 ماه گذشته را اعلام کرده و گفته است که طالبان در 6 ماه گذشته 1,207 غیر نظامی را کشته و 2,293 تن را مجروح ساختند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که زنان، مردان و کودکان شامل قربانیان این حملاتند. آقای قاریان گفت که در 6 ماه گذشته طالبان 7000 حمله را انجام داده و تاکید کرد که نیروهای امنیتی افغان پس از امضای توافقنامه صلح میان ایالات متحده و طالبان در حالت دفاعی قرار داشته است.
نزدیک به 1140 انفجار ماین بوده که از طرف طالبان تعبیه و انفجار داده شده و یک عامل کلان تلفات ملکی هم امی می باشه و تحرکات تاجمی که اینها سر مردم افغانستان انجام دادن. در این جریان نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان در حالت دفاع فعال و ما بالای 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری را از نزد طالبان که اینها میخواستن برای اهداف تروریستی علیه مردم ما کار بگیرن کشف کردیم و یاره به دست آوردیم.
بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا اکنون نظامیان افغان حدود 1300 حلقه ماین طالبان را که به هدف حملات تروریستی جاسازی شده بودند کشف و خنسا کردند. البته وزارت داخله در حال این معلومات را اعلام کرد که در جریان 6 ماه گذشته نهادهای مستقل حقوق بشری نظامیان حکومت افغانستان را نیز بارها به آسیب رسانیدن به غیر نظامیان متهم کرده است. طالبان تا اکنون در مورد گزارش وزارت داخلی افغانستان واکنش نشان ندادند. ذبیح‌الله فرهنگ مسئول مطبوعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت
هنوز هم خشونت ادامه داره علیه افراد غیر نظامی و این بسیار تأسف بار است که با شروع گفتگوها همچنان افراد غیر نظامی قربانی می شوند و ما خواستار اعلام آتش بس هستیم از جانب گروه طالبان و دولت افغانستان. انتظار داریم که به خواست ما پاسخ مثبت بتن.
خشونت ها در حال در افغانستان افزایش یافته که در تازه ترین مورد زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان تشدید خشونت ها را تأسف بار خوانده و بر کاهش فوری آن تاکید کرده است. اما سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کانادا خواهان تامین آتش بس شده اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خطاب به اعضای سازمان ملل متحد گفته که در مذاکرات صلح با طالبان اولویت حکومت برقراری آتش بس است. آقای غنی در پیام به مناسبت 75 سالگی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته که حکومت در حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر کمک کنه. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مناسبت 75 سالگی سازمان ملل متحد بر نقش این سازمان در حل چالش هایی که افغانستان با آنها روبروست تاکید کرده است. آقای غنی در یک پیام ویدیویی به این سازمان گفته که در مذاکرات صلح اولویت حکومت وی برقراری آتش بس است و جامعه جهانی افغانها را در حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر باید کمک کند.
هرچند ما در افغانستان به گونه همزمان با چندین عامل بحران روبرو هستیم، ولی برقراری آتش بس برای ما یک اولویت روشن و فوری است. ختم هرچی عاجل خشونت ها بیش از هر چیزی دیگر فرصت پیشرفت را برای ما فراهم خواهد کرد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که شیوع ویروس کرونا و ادامه جنگ های نامتعارف از عوامل اساسی بحران در افغانستان هستند. اما آقای غنی در حال خواهان برقراری آتش بس شده است که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان از 10 روز بدین سو روی ایجاد طرز العمل مذاکرات صلح ریزنی دارند.
تلاش عظمی جهت پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه صورت گرفت تا به خاطر پیشبرد مذاکرات یک طرز العمل مناسب من حیث سند زیربنایی و مستحکم داشته باشیم. ما تقریبا در حال نزدیک شدن به این نقطه مشترک هستیم.
روی پیدا نمودن نقطه مشترک برای تفاوت دیدگاه ها که به میان آمده کار شده و رو به پیشرفت هستیم. ما ضرورت به سند زیربنایی و مستحکم داریم تا به حیث طرز العمل کاری جلسات مذاکرات را پیش ببرد. ما به زودی روی آن به نتیجه می رسیم. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است تا با ایجاد طرز العمل مناسب برای مذاکرات صلح افغانستان مباحث از سرعت، کیفیت و محتوای لازم برخوردار باشد.
اما گزارش ها از قطر حاکی است که دو طرف روی تعریف برخی از اصطلاحات اختلاف نظر دارند و این موزل سبب عدم توافق روی طرز العمل مذاکرات صلح شده است.
طالبان وای چه تیر شل کلن جگلی تا دی باید جهاد و دی وطن دی اشغال مقابل که مقاومت نمور کرشی، بل طرف تا افغان حکومت بیا دوائی چگه تاسو دیتا جهاد نمور کوی، مون بیا دیتا دی پاکستان اشغال وایو و دی طالب جهاد تا دی پاکستان مقاومت وایو.
حال در چنین اوضاع وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی 1207 غیر نظامی در حملات طالبان کشته و 2293 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بر بنیاد اطلاعات وزارت داخلی افغانستان در میان این قربانیان زنان و کودکان نیز شامل هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که با ثبت 22 واقعه مثبت جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در افغانستان نزدیک به 40,000 تن رسیده. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که شیوع کووید 19 در کشور آسیب پذیری مردم بر همگان واضح ساخت که عدم توجه به او نتایج منفی را به دنبال دارد. جزئیات بیشتر در این مورد از عبدالحی ورشان میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان برای سه‌شنبه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته مزید بر یک رویداد فوتی ناشی از ویروس کرونا 22 واقعه مثبت جدید کووید 19 در کشور ثبت شده است که با افزودن این موارد جدید شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور نزدیک به 40,000 تن افزایش یافته است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 312 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 22 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 39,096 رسانیده.
همچنان در 24 ساعت گذشته یک مریض کووید 19 جان داده است که شمار مجموعی قربانیان کووید 19 1,445 تن رسیده است و طی چند روز اخیر شمار شفایاب شدگان گزارش نشده و تعداد بهبود یافتگان همان 32,576 تن می باشد. بر اساس معلومات وزارت صحت این تعداد واقعات مثبت کرونا در 4 ولایت بلخ، کابل، ننگرهار و دایکندی به ثبت رسیده است که ولایت بلخ در هفته جاری و چند روز دیگر در سر فهرست قرار دارد. این که چرا ولایت بلخ از راهگذر داشتن واقعات مثبت کرونا سر فهرست قرار دارد با تن چند از دستاندرکاران عرصه طب و طبابت در ولایت بلخ در میان گذاشتم. دکتر گل احمد تانش استاد دانشگاه و صاحب درمانگاه خصوصی در شهر مزار شریف در کل پذیرفت که واقعات مثبت کرونا در بلخ زیاد است، مگر دقیق از لحاظ علمی نمیداند که دلیلش چیست، به خاطری که هنوز در این زمینه تحقیقات نشده است.
معلوم نیست مثلا دلیل از چی است، منتها تا جایی که ما هم در خود همتونم من هم رسمیت مسلکی و حساب شفاخانه کردی رئیس هستم و همچنان استاد هستم. در اینجا وقتش در خود پوهنتون در بخش‌های مختلف در خود پوهنتون تعلیم و تربیت در پوهنتون کامپیوتر ساینس پوهنتون ادبیات وقت زیاد است ولی من نمیتونم بگویم مثلا دلیل اصلی از این چیست.
رئیس جمهور غنی عصر دیروز در سخنرانیش در 75 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شوی وایرس کرونا را با آفت جنگ عمومی دوم مقایسه نموده گفت که این دو پدیده بی‌نظمی و آشفتگی را در جهان به وجود آورده است و با عنوان عامل آشفتگی همه کشورها را متضرر ساخته که آسیب پذیری افغانستان بیشتر میباشد.
The COVID-19 pandemic exposed our vulnerabilities to the point that we as a global community can no longer afford to ignore them.
با شیوع کرونا آسیب پذیری افغانستان بر همگان روشن شد و به عنوان عضو جامعه جهانی عدم توجه به آن پیامد ناگوار دارد. ما خوشبخت بودیم که موج نخست کرونا در افغانستان در نتیجه همکاری و هماهنگی خوب حکومت، جامعه تجاری، مردم با مساعدت اندک ادارات سازمان ملل این وبا را مهار نماییم.
رئیس جمهور غنی خصوصیات مشترک دو پدیده شوم کرونا و جنگ دوم جهانی را بیان کرد و گفت مصیبت را که جنگ دوم عمومی بالای نسل‌های گذشته تحمیل کرده بود، کووید 19 به نسل جدید ما وارد کرده است که همانا کشتن انسان‌ها و تبعات منفی برخواسته از آن می باشد. رئیس جمهور غنی به ادامه گفت آسیب پذیری ها که در نتیجه شروع ویروس کرونا تشدید شده است نیازمند تدابیر جدی و بیشتر می باشد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. سازمان ملل متحد از 75 سال روز تأسیس سازمان تسجیل کرد. آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در اشاره به شیوع ویروس کرونا و سایر آزمون‌ها و ضرورت همکاری‌های قوی‌تر بین المللی تاکید کرد. محمد احمدی گزارش را در این مورد به توجه می‌رساند.
در ماه جون سال 1945 میلادی در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا منشور سازمان ملل متحد به امضا رسید. هدف از ایجاد این سازمان جلوگیری از تکرار قساوت‌های جنگ جهانی دوم بود و ملل متحد یک چارچوب را برای حل منازعات بین المللی به شکل صلح‌آمیز فراهم آورد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه ابراز داشت که این سازمان از 75 سال روز ایجاد آن در حال یاد بود به عمل می آورد که جهان با مجموعی از آزمون های مختلف مواجه است.
شیوع ویروس کرونا ناتوانی های جهانی را مشخص ساخت. ما تنها با یکدیگر می توانیم با آن رسیدگی کنیم و امروز ما با آزمون های چند جانبه فزاینده و کمبود راحل های چند جانبه مواجهیم.
تعداد کلی مبتلایان به ویروس کرونا در جهان حال به 31 میلیون تن رسیده است، در حالی که 960 هزار تن بر اثر ابتلا به آن جان خود را از دست دادند. گوترش روی دستاوردهای ملل متحد که شامل کاهش گرسنگی و فقر، زدایش امراض و کمک به میلیون ها قربانی جنگ و فاجعه می شود اشاره کرد، ولی اشاره کرد که آزمون های نگران کننده پیش روست.
فاجعه اقلیم پدیدار شده است. تنوع زیستی در حال فروپاشی است. فقر در حال افزایش است، تنفر در حال گسترش است و تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال بیشتر شدن است.
مراسم یادبود سالگرد تشکیل این سازمان با نشست مجمع عمومی و نشست سالانه رهبران آغاز شد، ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا اکثر گرد همایی‌های امسال از طریق اینترنت دایر شده و رهبران خطابه‌های خود را از طریق پیام‌های ویدیویی ارسال می‌کنند. فقط یک نماینده از هر کشور اجازه حضور در سالن سازمان ملل متحد را دارد. ایالات متحده آمریکا میزبان سازمان ملل متحد است که مقر آن در نیویورک میباشد و تنها تمویل کننده بزرگ فعالیت‌های این سازمان است. رئیس جمهور ترامپ یکی از منتقدین این سازمان میباشد و بودجه ایالات متحده را برای سازمان جهانی صحت نیز قطع کرد.
75th سالگرد ملل متحد فرصت درستی برای سوال در مورد قوت و ضعف این سازمان و غور و آموختن از ناکامی ها و تجلیل از دستاورد هاست.
در حالی که ایالات متحده از این سازمان عقب می نشیند، چین می خواهد که خلأ را پر کند.
چین با پیروی واقعی از مشی چند جانبه ادامه می دهد و فعالانه در اصلاحات و انکشاف سیستم حکومت جهانی شامل می ماند و سیستم بین المللی ملل متحد را به طور محکم حفظ می کند.
اما در حالی که ملل متحد به آینده می نگرد، این سازمان به اتحاد و اراده سیاسی تمام 193 کشور عضو این سازمان برای موفقیت در رسیدگی به مشکلات زیادی که جهان با آن مواجه است نیاز خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محدودیت های کووید 19 در نیوزیلند در حال تقلیل یافته که میزان عفونت در این کشور کاهش یافته. در تمام کشور به جز اوکلند، بزرگترین شهر نیوزیلند، سیستم هشدار دهنده 4 مرحله اعمال میشه و سطح کنترل ای بیماری روز شنبه به پایین ترین سطح هشدار تقلیل یافت. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا گزارشی از سیدنی فرستاده که برگردان او را از سحر عظیمی میشنویم.
مقامات صحی گفتند که تا پایان ماه سپتامبر 50% احتمال وجود دارد که نیوزیلند بتواند ویروس کرونا را بار دیگر از بین ببرد. جکین آردن صدر اعظم نیوزیلند در ماه جون اعلام کرد که کشور متحد شده است تا ویروس را از بین ببرد. در ماه مارس و اپریل قرنطینه شدید وضع شد و مرزهای بین المللی در این کشور بسته شد. اما در ماه آگوست موج دوم همگیری ویروس مرتبط با مجموعی از قضایای این بیماری در شهر اوکلند حکومت را مجبور به بازگرداندن اقدامات کنترل بیماری کرد. به نظر می رسد که آنها برنامه ریزی را تلاش کردند و محدودیت ها کاهش خواهد یافت. اوکلند روز چهارشنبه مطابق با سیستم 4 مرحله‌ای وارد مرحله هشدار سطح 2 می شود. بنابراین تجمع حد اکثر 100 نفر به جای 10 نفر مجاز خواهد بود. بقیه کشور اکنون در سطح 1 قرار دارد. زندگی شروع به شباهت با آنچه قبل از همگیری بود گرفته است. استفاده از ماسک‌ها دیگر در وسایل حمل و نقل و طیاره‌ها اعمال نمی شود. جکین آردن صدر اعظم نیوزیلند می گوید روی کرده محتاطانه برای گشودن نیوزیلند بسیار مهم بوده است.
ما می‌دانیم اقتصاد ما با میزان کمتر مبتلایان و یا نبود مبتلایان به ویروس دارای تصویر بهتر و آینده بلند مدت ما خوبتر خواهد بود. ارقام خوب ما و اعتماد به نفس در مدیریت ویروس به این معنی است که ما می‌توانیم تصمیمات را که یک هفته قبل اتخاذ کرده ایم ادامه دهیم. برای اوکلند این بدان معناست که ما توصیه های مدیر کل صحت را پذیرفته ایم تا از ساعت 11:59 شب چهارشنبه 23 سپتامبر به سطح کامل مرحله دوم هشدار برسد.
مرزهای بین المللی نیوزیلند برای اتباع خارجی همچنان بسته است. حکومت موافقت کرده است که واکسین ویروس کرونا را برای حداکثر 50% از جمعیت نیوزیلند همراه با ایالت‌های جزیره اقیانوس آرام توکائو، جزایر کوک و نیوه خریداری کند. در نیوزیلند بیش از 60 مورد کووید 19 فعال وجود دارد. در مجموع 5 میلیون نفر از این مردم اقیانوس آرام جنوبی کمتر از 1500 عفونت را در طول بیماری‌های همه‌گیر و 25 مورد مرگومیر را ثبت کردند. نیوزیلندی ها در انتخابات عمومی ماه آینده رأی می دهند، جایی که نحوه پاسخ به ویروس و میزان بهبود اقتصادی از موضوعات اصلی خواهد بود.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.